أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه دوستان عزیز و بزرگوار. در تفسیر سوره مبارکه نور بودیم از کتاب آشنایی با قرآن مرحوم علامه شهید مطهری. خب رسیدیم به آیه 35 این سوره مبارکه، چون مرحوم شهید مطهری اون آیاتی که بعد از مسئله عفاف و حجاب بود رو تقریبا دیگه زیاد مانوری ندادن، همون آیه 30 و 31 رو یه مقداری صحبت کردن که ما جلسه قبل محضر شریف عزیزان عرض کردیم. الان آیه بسیار فوق‌العاده‌ای که در آیه 35 هستش و اصلا سوره مبارکه نور رو به دلیل همین آیه بهش میگن سوره نور، میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم. الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجة الزجاجة کأنها کوکب دری یوقد من شجرة مباركة زیتونة لا شرقية ولا غربية یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یهدی الله لنوره من یشاء و یضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء علیم. سوره مبارکه نور رو به خاطر همین آیه شریفه، یعنی آیه 35 بهش میگن سوره نور، چون آیه نور در همین سوره ذکر شده لذا با نام سوره نور نامیده شد. این آیه کریمه از نظر تفسیر به اصطلاح شهید مطهری می‌فرماید یکی از آیات مشکله قرآن کریم به حساب میاد، مخصوصا قرآن کریم در آخر همین آیه جمله‌ای رو بیان می‌فرماید که نشون میده این آیه شریفه بسیار بسیار قابل تدبر و تأمله و هر کسی به اندازه ظرفیت خودش چیزی رو از این آیه شریفه میفهمه، چون در آخر همین آیه شریفه بعد از ذکر مثل میفرماید و یضرب الله الامثال للناس، خدای متعال مثلها رو برای مردم ذکر میکنه. اون وقت در بعضی آیات دیگر میفرماید خداوند مثلها رو برای مردم ذکر میکنه ولی به عمق این مثلها نمیرسند الا العالمون، مگر عالمان، که این نشون میده که مثلهای قرآن عمقهایی داره که هر کسی نمیتونه ادعا کنه که من به عمق این مثلها رسیدم. حالا ما به کمک اون چه که مفسرین بزرگوار بیان فرمودند و در روایات هم آمده یک سلسله مطالبی رو ذیل آیه 35 یعنی آیه نور خدمت شما عرض میکنه. تعبیر آیه شریف اینه الله نور السماوات والارض، خدای متعال نور آسمان ها و زمینه، اطلاق نور به خدای سبحان. با توجه به اینکه آسمان ها و زمین که در قرآن ذکر میشه به عنوان قسمتی از مخلوقات عالم نیست، بلکه به عنوان همه این مخلوقات، بلکه به عنوان همه مخلوقات عالم بالا و عالم سفلا و عالم غیب و شهادت به حساب میاد و معنای آیه این میشه خدا نور تمام جهانیانه، خدا نور تمام جهانه یا جهانیان. پس در ابتدای این آیه شریفه به خدای متعال کلمه نور اطلاق شده. اون چه بشر ابتداءً از کلمه نور میفهمد همین نورهای محسوسه، که هنوز هم همین نورهای محسوس به صورت 100% حقیقت اون از نظر فیزیکدانها کشف نشده. قدر مسلم اینه که در جهان ماده یک چیزی به نام نور وجود داره. کجا؟ در جهان ماده. اگرچه از نظر علمی شناخت اون دشوار باشه، بعضی از اجسام نیرند، نور می پراکنند، مثل خورشید، مثل بسیاری از ستارگان، چراغها، لامپهایی که داریم و می بینیم. اگر این نورها نبود، قطعا جهان سراسر تاریکی بود. به اصطلاح چشم رو نمی دید. ولی این نور که هست مسلماً تا یه قدری فضا روشن میشه. بعد مرحوم شهید مطهری میفرماد که اون چه مسلمه اینه که منظور از این که خدای متعال نور آسمان ها و زمینه، مسلم این نورهایی که ما داریم میگیم نیست، این نورهای مادی نیست. این نورهایی که ما داریم از ای صحبت میکنیم خودش یکی از مخلوقات خدای سبحانه. در اول سوره مبارکه انعام میخوانیم الحمد لله الذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات و النور. این جعل الظلمات یعنی خلق الظلمات و خلق النور، خودش یکی از مخلوقات. بعد میفرماید ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. در این آیه شریفه فرمود سپاس خدای آفریننده آسمانها و زمین و قرار دهنده نور و ظلمت رو. خدای متعال خالق این نوره، نه خود این نور. این یه مطلبیه که دیگه از نظر قرآن کریم جای بحث نیست، چون نه تنها خود این نور مخلوق خداست، بلکه قرآن دائما درباره منبع این نور یعنی خورشید و ستارگان بحث میکنه که اینها خودشون مخلوقات ذات اقدس الهی هستن. اگر کسی درباره خدای متعال یک چنین تصوری بکنه، مرحوم شهید مطهری میفرماد به تصور پیرزنی معروفه که خیال میکنند خداوند یک قلمبه نوره در بالای عرش و نور رو هم یه چیزی ماننده نور برق و خورشید و امثال اینها تصور میکنند. و مرحوم شهید مطهری میفرماد و واقعا اگر کسی همچه اعتقادی داشته باشه در توحید و در ایمانش خلل وارده، اختلال وارده. به اصطلاح این نور چیزیه که ما با چشم خودمون میبینیمش، در حالی که قرآن کریم درباره خدای متعال میفرماید لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار. خداوند به چشم دیده نمیشه. اگر کسی خدا رو العیاذ بالله یه موجودی از جنس این نور بداند، مسلماً در توحیدش خلل وارده، چون مجسم است. این نور مجسمه و خدا رو جسم و قابل ابصار و دیدن فرض کرده. اگر کسی خدا رو اینطور فرض کرد، در توحیدش خلل وارد شده و توحید یه همچی آدمی ضعیف و ناقصه. و اساساً اگر انسان مسلمان باشه، مرحوم شهید مطهری فرماد در اسلام یک همچین کسی خلل وارد شده. ولی کلمه نور مصداق اون منحصر به نور حسی نیست آخه. لفظ نور وضع شده برای هر چیزی که روشن و روشن کننده باشد، یعنی پیدا و پیدا کننده باشد. ما به نور حسی از اون جهت نور میگیم که خودش برای چشم ما هم پیداست یک، هم پیدا کننده است اینم دو. هر چیزی که پیدا باشد و پیدا کننده میتونیم بهش نور بگیم و میگیم، ولو این که جسم و حسی نباشد. مثلا درباره علم میگیم علم نور است، العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشا، تو روایت داریم در حدیث عنوان بصری ذکر شده، حرف درستی هم هست. واقعا علم نور است، چون علم روشن و روشن کننده است. علم خودش در ذات خودش روشنایی دارد، یعنی خودش در ذات خودش روشنه، و از اون طرف این علم جهان رو بر انسان روشن می کند. اما مسلمه که این علمی که میگیم نورون، العلم نورون، این علم از نوع نور برق و خورشید و نمیدونم نورهای حسی و امثال اینها نیست. اصلا علم از نوع جسم و جسمانی نیست، ولی در این حال ما به علم نور میگیم، یا به عقل نور میگیم. العقل نورون، عقل خودش یک نوره. قرآن کریم به ایمان نور اطلاق کرده، الایمان نورون. یا در آیه شریفه می‌فرماید او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. اینجا فرمود و جعلنا له نورا، یعنی ایمانا. مفسرین می‌فرماید آیا اون کسی که مرده بود و ما او رو زندش کردیم و جعلنا له نورن، یعنی برای اون نوری رو قرار دادیم که با اون نور در بین مردم راه می رود، مثل کسیه که در تاریکی ها فرو رفته و راه خروج از تاریکی ها رو نداره؟ آیا اینطوره؟ این نور همان نور ایمان است، نور روشنایی قلب است. ولی ایمان که دیگه از قبیل نور چراغ و خورشید و برق و اینها که نیست، که نور حسی اصلا نیست. ایمان خودش یک حقیقت غیر جسمانیه که خاصیتش روشن کردن است، چون انسان رو در باطن خودش یه نوعی آگاهی میده، هدف و مقصد رو به خوبی به انسان نشان میدهد. این میشه ایمان، این میشه نور. ایمان چون به انسان مقصد میدهد و انسان رو به سوی مقصد سعادت بخش می کشاند، بهش میگن نور. ایمان رو از این جهت بهش میگن نور. عرفا به خود عشق نور میگن. مولوی میگه عشق قهار است و من مقهور عشق، چون قمر روشن شدم از نور عشق. وقتی که ما نور رو به این معنا گرفتیم، یعنی حقیقت پیدا یک و پیدا کننده این دو، این ماهیت و خاصیت نوره. حقیقت روشن و روشن کننده این میشه نور، و دیگه بیشتر از این در مسئله نور نیومدیم چیز دیگری بگنجانیم که پیدا برای چشم یا برای عقل یا برای دل، نه دیگه قید دیگر بهش نزدیم، به این جهت کاری نداشتیم که چگونه پیداست و پیدا کننده. آیا با چشم سر فقط پیداست؟ نه، این قید رو نزدیم. به این معنا فرمودن درسته، درسته که ما خدای متعال رو نور بنامیم، بگیم الله و نور و سماوات و الارض. یعنی چی؟ یعنی خدای متعال آن حقیقتی است که در ذات خودش پیدا و شفافه از یه طرف، و روشن و شفاف کننده تمام عوالم است اینم از اون طرف، روشن است و روشن کننده، پیدا و پیدا کننده. از این جهت اطلاق نور کاملا درسته. بعد مرحوم شهید مطهری میرن سراغ این واژه نور در دعاها و روایاتی که ذکر شده، و ایشون میفرمان که به این معنا اگر بگیریم دیگه هیچ چیزی در مقابل خدای سبحان دیگه نور نمیشه بهش گفت. آقا این لامپ تو خونه نور نمیشه گفت، ظلمت محضه. وقتی در مقایسه و مقابل خداوند قرارش بدی دیگه به این لامپ با این که روشنه ظلمتند. همه نورها در مقابل خدای متعال و در مقایسه با خدای متعال اینا ظلمت محضند، چون اون چیزی که در ذات خودش پیدا باشه و پیدا کننده هم باشه اون فقط خداست. ذاتن پیدا و روشنه و ذاتن پیدا کننده است. خدا این خاصیت رو داره و بقیه اشیا اگر احیانا پیدا و پیدا کننده هستند، باید بدانیم که در ذات خودشون تاریکند، ظلماتند در ذات خودشون. اما اینی که بقیه اشیا اگر پیدا و پیدا کننده باشند، باید بدانیم در ذات خودشون تاریکن، اما خدای متعال اونها رو روشن و روشن کننده کرده. پس شد بالعرض. در آیه شریفه میخوانیم که فرمود هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. خدای سبحان ظاهر است. ظاهر یعنی چه؟ یعنی پیداست. خدای سبحان خالق اشیائه، یعنی پدید آورنده و پیدا کننده اشیائه، و لذا میبینیم که کلمه نور رو در دعاها و در روایات به عنوان اسمی از اسماء الهی ذکرش کرده اند. نور از اسمهای خدای سبحانه، از اسماء الله. در اوایل دعای کمیل دو جمله هست که مؤید همین مطلبه و به خدای متعال عرض میکنه یا نور و یا قدوس، ای نور و ای بسیار بسیار منزه و دور از نقص. شاید علت این که یا قدوس رو پشت سر عبارت یا نور آورده اینه که کسی توهم نکنه خدا نوره، همانطوری که مثلا مانویان که یه فرقه ای هستن، این مانویان خیال میکردن که خدا نور جسمانیه، دنباله یه نور شدید بودن در یه گوشه ای از عالم، شدیدتر از خورشید و اینها. خدای متعال منزه است از این نسبتها، لذا میبینید امیرالمومنین هم بعد از کلمه نور یا قدوس رو ذکر میکنن که ذهن انسان رو پاکسازی بکنند از اینکه دنبال نورهای جسمانی نباشیم درباره خدا. پس اینجا فرمود خدای متعال منزه از این نسبت هاست. بله نور هست، ولی نه این نورهای جسمانی. در چند تا جمله قبل جمله عجیبیه در دعای کمیل که مرحوم شهید مطهری بیان میکنن که فرمود و به نور وجه کلذی ازا الله کل شی، به نور وجه که تو رو قسم میدهیم به نور چهره ات که همه چیز به نور چهره شما روشنه، به فروغ چهره شما روشنه. به قدر این تعبیر عالی و لطیف و عارفانه است که من نمیتونم برای اون نظیر پیدا کنم. تعبیر خیلی عجیبیه، به نور وجه کلذی ازا الله کل شی. عرفا و شعرا از محبوب تعبیر به شاهد می کنند و این اختصاص به زبان فارسی نداره، در زبان عربی هم همینطوره. شاهد یعنی اون کسی که در محفل بزم حاضره، شاهده. این تعبیر رو میارن که ای محبوب تو که بیایی چهره تو محفل ما رو روشن میکنه، اگر چهره تو نباشد محفل ما تاریک تاریکه. حافظ میگه این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. امیرالمومنین علیه السلام هم می‌فرماید و به نور وجه کلذی ازا الله کل شی، خدایا تو را سوگند می‌دهم به نور چهره‌ات که همه چیز با اون روشنه. اگر نور چهره تو و نور ذات تو نباشد همه چیز تاریکه، یعنی همه چیز به تو روشنه. ای خدا، معناش اینه که همه چیز در تاریکی عدمه، نه اینکه اشیا در یه تاریکی هستن نظیر اون تاریکی که ما در شب در اون تاریکی هستیم. نه، اگر نور ذات تو نباشد همه اشیا در تاریکی نیستی‌اند، همه عالم به نور اوست پیدا، کجا او گردد از عالم هویدا. یک روایتی در توحید مرحوم صدوق که یه شخص غیر مسلمان اومد خدمت آقا امیرالمومنین علیه السلام، عرض کرد یا علی خدا کجاست؟ علی علیه السلام بهش جواب عملی داد، فرمودند هیزم بیارید. هیزم ها را آوردن، حالا گویا شبم بوده. حضرت فرمودند این هیزم ها را آتش بزنید. تا آتش زدن همه جا روشن شد. حضرت فرمودند این نور کجاست؟ در کجای این فضا شما نور رو میبینی؟ به امیرالمومنین عرض کرد همه جا نور رو دارم میبینم. حضرت فرمودن این نور مخلوقی از مخلوقهای خدای متعاله، تو نمیتونی بگی کجاست، به من میگی تا هر جا که روشن کرده همه جا این نور وجود داره. خدای متعال هم همه جا هست و تا هر جایی که روشن کرده اونجا خدای متعال هست. هر جا که هست بدان که خداوند اونجا رو روشن کرده، و این جا هم که ما میگیم جاییه که او روشنش کرده، ماورا دیگه نداره. و به نور وجه کلذی ازا الله کل شی. پس یک بحث اینه که آیا میتونیم به خدای متعال کلمه نور رو اطلاق بکنیم یا نه؟ فرمودن بله میتونیم، به دلیل اینکه هم ائمه اطهار علیهم السلام به خداوند نور اطلاق کردند، هم ظاهر آیه شریفه در اینجا همینه و اطلاق نور به خداوند شده، و هم از نظر دلیل عقلی مانعی برای اطلاق نور به خداوند وجود نداره. ولی باید بدونیم که اگر میگیم خداوند نوره، منظور این نیست که العیاذ بالله از نوع نورهای حسیه، ابدا، که نورهای حسی رو عرض کردیم از مخلوقات خداونده، بلکه فقط به معنای اینه که ذات الهی ذات پیدا و پیدا کننده است، پیداترین پیداها و روشنترین روشنها خداونده و هر چیزی که او روشنه از پرتو او روشنه، هر چیزی که پیداست از پرتو او پیداست. به این معنا خداوند نوره، خداست اونچه که پیداست، به خودش و به ذات خود چیزی او رو پیدا نکرده که بگیم یه چیزی باعث شده که خداوند روشن و پیدا بشه، ابدا. خدای متعال حقیقتی است که هر چیز دیگر به سبب او پیداست و به نور او پیداست و از فروغ او پیدا شده. به این معنا خداوند متعال نور است و میتونیم به خداوند کلمه نور رو اطلاق کنیم. به علاوه یک خصوصیت دیگر در نور وجود داره و اون هم مسئله هدایت و راهنمایی که انشالله به زودی مبحثش رو عرض میکنیم. حالا یه نکته ای رو مرحوم شهید مطهری اینجا بیان میفرمان ما محضر شریف شما عرض میکنیم. اون نکته اینه که ما به خدای متعال نور میگیم، ولی هیچ وقت نور اعظم نمیگیم، که معناش اینه که آقا یه سری نورهایی داریم ولی یکی از بین این نورها یکی بزرگتره، یکی اعظمه و بقیه کوچکترند. خدا نور بزرگتره؟ نه، ابدا، این تعبیر اشتباهیه. نور اعظم حق نداریم بگیم که بقیه نورها رو به عنوان یک نور مستقلی به حساب بیاریم. در اونجا که میگیم خدا نوره، یعنی همه چیز غیر او ظلمت است. بله، به خدا که کاری نداشته باشیم و اشیا رو نسبت به هم دیگه بیایم بسنجیم، یکی نوره یکی نور نیست. مثلا علم نوره، ایمان نوره، قوه باصره خودش نوره، قوه عاقله نوره، و خدای متعال به این معنا نور و نوره. اما نمیشه گفت خدا نور اعظمه، یعنی خدا نور بزرگتره، بلکه باید بگیم خداوند نور همه نورهاست، یعنی همه نورها نسبت به خداوند ظلمتند و خداوند نور بودن رو به اون نورها داده، اعطا کرده. از این که بگذاریم اشیاء دیگر هر کدوم به سهم خودشون یه سهمی از نور رو دارند. یاد مثال امیرالمومنین برای اون بنده خدا بیفتیم مطلب روشن میشه. ایمان خودش نوره، علم نوره، ولی نورانیتش رو خدا به اونها اعطا فرموده. و عرض کردیم که خود قرآن کریم به بعضی از امور نور اطلاق کرده، از جمله خود قرآن به خودش، یعنی به قرآن کریم، نور اطلاق کرده. القرآن و نورون، قرآن نوره، یعنی نوریه که مخلوق خداست. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام. فرمود قرآن کریم نوره و به سوی نور که معرفت خداونده هدایت میکنه. پس اینجا باید بگیم معرفت الله نور است. همه اینها میشه نور. اگر از افرادی که فهمشان یه مقداری سطح پایینه بپرسن معنای این که میگن الله و نور و سماوات والارض چیه، اونا خیال میکنن نور حسیه. وقت نگاه میکنن در آسمان ها ببینن اون نوری که دورترینه، میگن اون خداست. اینا سطحشون، سطح فهمشون پایینه. اون وقت ما به اینها میگیم آقا اینطور که شما فکر میکنید نیست، بلکه خداوند نور دهنده به آسمان ها و زمینه. دقت بفرمایید، الله و نور و سماوات رو اینطور باید معنا کنید، خداوند نور دهنده آسمان ها و زمینه. اما اگر کسی بتونه مطلب رو خوب بفهمه، به اون میایم میگیم خدا نه تنها نور دهنده است، بلکه خودش هم واقعا نوره و نور خودش از اسماء خدای متعاله. ولی معنای نور این نیست که انسان خیال کنه که منحصر و محصور شده در نورهای حسی. این مطلب اول بود دوستان، فکر میکنم مطلب یه مقداری روشن شد. بعد مرحوم شهید مطهری مثالی یا مثلی رو برای نور خدا ذکر میکنن از آیه 35 همین سوره مبارک. جمله بعدی مثلی برای نور خدا، نه برای خود خدا، مثل میاره برای نور خدا. اول میفرماید الله و نور و سماوات و الارض، خدا خودش نور آسمان ها و زمینه، ولی خداوند در مخلوقات خودش نورهایی برای هدایت اونها چیه؟ فرستاده. در اینجا مثلی برای نور خدا ذکر شده که اون نوریه که خداوند به وسیله اون مردم رو هدایت میکنه، که در این مثل خیلی حرفها گفته شده. مثل میزنه به یکی از اون ابزارهای قدیمی برای نور، خداوند خانه ای یا خانه های بزرگ و بلند مرتبه و معابد و مشاهدی رو مثال میزنه که در آنجا مشکاتی هست. مشکات یعنی چراغدان. منظور از چراغدان اون جاییه که داخل دیوار اینا تعبیهش میکنند برای اینکه چراغ رو داخل اون بگذارن. چراغی رو قرآن کریم مثل میاره که خود این چراغ داخل یک جسم شفاف ماننده یه قندیله یا در داخل یه شیشهی قرار گرفته باشه. و میدونیم وقتی نور در داخل یک شیشه قرار میگیره یا به علت اینه که نورها متعاکس میشه یا از جهت اینه که احتراق کامل تر میشه، خب خلاصه این میشه که نور بیشتر میشه. پس قرآن چراغی رو فرض میکنه که اون چراغ با شیشه و قندیلی که داره در یک چراغدانی توی یه اتاقیه و این چراغ از روغن زیتون که بهترین روغن برای احتراق هست، اونم بهترین نوع زیتون روغنش گرفته شده، الان داره از اون روغن زیتون استفاده میکنه. زیتونی که خودش اونچنان آماده برای احتراقه که گویی قبل از اینکه آتشی باش تماس بگیره خودش انگار اصلا دلش میخواد لمعان یعنی نورانیت بده، خودش انگار میخواد آتش بگیره. در اون زمان در بین مصنوعات بشر چیزی که از هر چیز دیگر روشنتر و نورانیتر و بهترین وسیله باشه، همین وسیله ای بوده که خداوند داره در این آیه شریفه باش مثال میزنه. خدای متعال برای نور خودش مسئله یک همچین چراغدانی رو میزنه که در این چنین وضعی که از این روغن استفاده میکنه و در یه همچین خانه ای باشه آورده. بعد میفرماید ما مسئله ذکر میکنیم و تدبرش رو به عهده مردم میگذاریم. و ما مکرر عرض کردیم که دعو قرآن کریم دعوت کردن مردم به تفکره. نه تنها از راه این که بگید برید فکر کنید، بلکه خود قرآن کریم گاهی از یه طرف دعوت به تدبر در خود قرآن میکنه و از طرف دیگر موضوع رو به شکلی بیان میکنه که افکار برانگیخته بشند، درباره اون موضوع زیاد فکر کنند تا بهتر به عمق مطلب برسند. بلا تشبیه مثل اینکه شما برای اینکه ذهن فرزندتان ورزیدگی پیدا بکنه، بعضی از مسائل رو به صورت معما برای او طرح میکنید تا اینکه این ذهن برانگیخته بشه و فکر خودش رو به کار بیاندازه و بیشتر تأمل کنه. جناب بوعلی سینا و غزالی نظراتی در این رابطه دارند. با این مثالی که خدای متعال بیان فرمود، همین هدفی که قرآن کریم در نظر داشته در واقع عملی شده، یعنی نه تنها مفسرین وادار شدند که درباره این مثل برن فکر کنند، بیندیشند، غیر مفسرین هم درباره این مثل قرآن واقعا به فکر فرو رفتند که منظور قرآن کریم از این چراغ و شیشه و چراغدان و اون روغن زیتون و درخت پربرکت و اون روغنی که خود به خود و بدون آتش و در واقع بدون این که بخواد آتشی بهش برسه برافروخته بشه و نور بده منظور چیه؟ مثلا جناب ابن سینا که مفسر قرآن هم نیست و فن او تفسیر نبوده، درباره این آیه اومده فکر کرده و یه چیزی به نظرش رسیده و بیانش کرده. غزالی هم همینطور، غزالی مفسر نیست ولی یه کتاب درباره این آیه نوشته. هم غزالی هم جناب ابن سینا معتقدند که این مثل انسان است. این نوری که قرآن می‌فرماد مثل نور خدا، مثل چراغدانیه که در اون چراغ باشه و چراغ توی قندیلی قرار گرفته الی آخر. اینا مثل برای چیه؟ مثل برای انسانه، البته با اختلاف فل جمله‌ای که بین تقریر آقای ابن سینا و تقریر غزالی وجود داره. یکی از کارهای فلسفه انسان شناسی و روان شناسیه و فیلسوف در مسائل روانی بیشتر از هر چیزی تکیهش روی قوه عقل است و اعتقادش اینه جوهر انسان قوه عاقله اوست و کمال انسان هم فقط کمال قوه عاقلشه و سعادت انسان هم در کمال قوه عاقلشه، حالا چه عقل عملی باشه چه عقل نظری باشه، و در درجه اول عقل نظری. لذا وقتی قائل شدند که این مثل درباره انسانه، اون رو راجب جوهر اصلی انسان که قوه عاقل است دونستند، اون وقت اون رو بر مراحل و مراتبی که خودشون در باب قوه عاقل تشخیص میدادند تطبیقش کردند، که مثلا منظور از مشکات به قول اونها عقل هیولانیه که در فلسفه اومده. یعنی عقل در مرحله قوه و استعداد محض، منظور از زجاجه و شیشه و اونچه که نور رو مضاعف و زیاد میکنه، مرحله عقل بالملکه است. منظور از مصباح مرحله عقل بالفعله و منظور از اون درختی که صحبتش شد درخت با برکت، درخت زیتون، اونم درخت زیتون خاص، درخت فکر است. اینا تو امتحان میاد دوستانا، این درخت فکر بودنه، اون درخت زیتون همین داستانه. بعد مرحوم شهید مطهری میفرماید حالا کار ندارم به این که حرف اونها چقدر میتونه درست باشه، البته اندکی ممکنه بعید به نظر برسه. جناب ابن سینا نمیگه من تفسیر دارم میکنم، اون چه که خودش در باب مراتب عقل انسان گفته تعبیرات قرآن رو اونجا پیاده کرده، بدون اینکه بگه من میخوام آیه قرآن رو تفسیر بکنم، ابدا به عنوان تفسیر تو این میدان وارد نشده. ولی غزالی جوری اومده بیان کرده که انگار میخواست قرآن رو تفسیر کرده باشه. بعضی ها دیگه گفتن که خداوند از مثال به مشکات و مصباح و زجاجه در مجموع یه منظور بیشتر نداره، یعنی یه نور بسیار بسیار روشن اگر در شب در فضایی مثل یک مسجد باشین که یه چراغدانی اونجا باشه و نورانی ترین چراغ در اونجا وجود داشته باشه، چه حالتی داره اونجا؟ دیگه هیچ شک و ابهام و تردید ما نداریم. خب گفتم که منظور آیه اینه، نور الهی، هدایت الهی در این حد روشن و واضح و شفافه که چنان چراغی در شب تاریکی توی فضای دربسته وجود داشته باشه، خب روشن داره میکنه، همه جا رو ما میتونیم ببینیم. در روایات ما این آیه شریفه دو جور تفسیر شده و این خودش نشون میده که این آیه قابل تطبیق بر انهای مختلف از تفسیر هاست. در بعضی از روایات این مسئله رو مسئله انسان دونستن، ولی در روایات این رو در عقل انسان پیاده نمی کند، در ایمان انسان پیاده می کند، روی ایمان مثالشو می زند. این مشکات و این زجاجه و این مصباح رو در روایات تشبیه کردن به تن انسان، سینه انسان، قلب انسان و نور ایمانی که در وجود انسانه، که نور ایمان در قلب انسان چطور قرار میگیره و روح انسان در کالبد او چطور استقرار پیدا میکنه. این مثل رو برای انسان ذکر کردن، ولی انسان از حیث چی؟ حیث ایمانش، از نظر ایمانیش، نه از نظر عقلی. در بعضی از روایات دیگر این مثل برای انسان هست، بله، ولی نه برای هر فرد انسان مؤمن، بلکه برای کانون هدایت انسانها، یعنی مال دستگاه نبوته، اون هم نبوته ختمیه. به دلیل اینکه در آخر آیه شریفه می‌فرماید یهد الله لنورهی من یشا، معلومه که سخن از یه نوریه که خدای متعال به وسیله اون نور مردم رو هدایت می‌کنه. در روایت اینطور تطبیق شده که اون چراغدان سینه و کالبد وجود مقدس خاتم الانبیا صلوات الله و سلام علیه، و اون چراغ یعنی مصباح نور ایمان و نور اون وحیه که در قلب مقدس حضرت وجود داره. و بعد این که داره المصباح و فی زجاجه، چون چراغ رو به یه قندیل منتقل می کنند، نظر به جنبه انتقالش داره و منظور اقتباس نور ایمان و ولایت و نور عالم معنا از وجود نبی مکرم به وجود مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلامه. مقصود از زجاجه یعنی امیر المؤمنین و اون درخت پربرکت که از روغن او همه نورانیت ها پیدا شده، ابراهیم علیه السلامه. و چون در اینجا داره که اون درخت نه شرقیست لا شرقیتن ولا غربیه، نه شرقیه و نه غربی. روایت می فرماد منظور اینه که ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانی، یا ابراهیم نه به سمت راست متمایل بود نه به سمت چپ، نه طریقه انحرافی یهود رو داشت و نه طریقه انحرافی مسیح رو، بلکه ابراهیم برحق و در جاده حق بود. ولیکن کان حنیفا مسلما، ابراهیم مسلمان حنیف بود. پس این هم به اصطلاح یه نوعی دیگه تفسیر برای آیه شریف است. و برای این مسئله و همانطور که عرض کردیم، این آیه آیه نیست که من بتونم ادعا کنم که 100% منظور از مثل اینه که من میگم، نه، همه احتمالات درش هست. خدای متعال مثلی رو ذکر کرده برای اینکه ما تأمل و تدبر کنیم. این مثل هم اونچنان مثل جامعیه که میتونه به عنوان مثلی باشد برای هدایت کردن خداوند تمام جهان رو، یعنی تمام جهان تشبیه شده به یک خانه ای که اون خانه تاریک مطلق نیست، بلکه در این خونه یک چراغ نورانی نورانی وجود داره و اون هم نور خداست. و این نکته بسیار حساسیه، چون ما یه مطلب دیگه‌ای در قرآن داریم و اون این که تمام ذرات عالم تسبیح گوی خدای سبحانن، یعنی تمام ذرات عالم آگاه از وجود خالق خودشون هستن. خب دوستان، بحث این جلسه ما تمام. انشالله که موفق و پیروز و سربلند باشید به برکت ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.